بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد. پیش از اینکه وارد فصل بعدی بشیم، من دو تا نکته رو در همون مسئله تشریح در وجود عرض بکنم و بعد وارد فصل جدید میشیم. یک نکته راجع به کثرت ارضیه. ببینید، درباره کثرت ارضی اینی که الان داریم عرض میکنیم شاید نیازی نباشه برای طرح، مثلا در کتاب اول یا کلاس اولی که ما شروع کردیم مسئله رو، مثلا اگر ابعادی از او روشن نشد خیلی مهم نیست، برید بذارید که این بحث رو لااقل طرح بکنیم. در ارتباط با کثرت ارضی ما با دو تا مطلب روبرو هستیم، یکی اثبات کثرت ارضی و یکی تحلیل کثرت ارضی. مثلا چه بسا ما بتوانیم اثبات بکنیم کثرت ارضی رو و دقیقا نتونیم تحلیلش کنیم. این سوالی که معمولا بیشتر دوستان میپرسن راجع به تحلیل کثرت ارضیه که چطور میشود کثرت ارضی بدون اختلاف درجه وجودی شکل بگیره. اون راجع به تحلیل کثرت ارضی، ولی یه بحث راجع به اثبات کثرت ارضیه. ببینید، یه تصویری دیروز شد و برخی دوستان سوال کردن، مجبور شدیم که این بحث رو مطرح کنیم چیزی برای همه دوستان بگیم. تقریبا از دو راه به راحتی میتوان کثرت ارضی رو در فلسفه اثبات کرد که ما کثرت ارضی داریم. یک راه مشاهده و برخورد با امور متکثری است که اینا علت و معلول یک دیگر نیستند. مثلا ما الان تو عالم ماده به راحتی با چنین چیزهای روبرو هستیم، امور فراوان رو مشاهده میکنیم که اینا نسبت علی و معلولی با یک دیگر ندارن. خب نشون میده که تمام اینها زیر سر سلسله های عللی در مافوق خودشون هستن و با توجه به ادله توحید، طبیعتاً این قاعده که به شکل منتشره در نقطه اوجش به شکل مخروطی، به شکل مثلث در یک نقطه منتهی خواهد شد. یعنی برخورد و اثبات کثرت هایی رو که حالت علی و معلولی با یکدیگر ندارن به اضافه اثبات نقطه واحد به ما این تصویر رو میده که نظام هستی مثلا به شکل مخروطه، از نقطه واحد به طرف کثرت میره. این بحثو که قبول کنیم بتونیم اثبات بکنیم، طبیعتا کثرت ارضی تو هر مرحلهش خود به خود اثبات میشه به حسب تصویری که دیروز کشیدیم. چون کثرت ارضی چی بود؟ کثرت ارضی درجه وجودی واحد با بروزهای متعدد در هر مرتبه همینجوره تا برسیم مثلا در مرحله عالم ماده که اینا علت و معلول نسبت به هم دیگه نیستن، شما با چنین چیزی روبرو هستید. حالا کثرت ارضی شدت و ضعفی یا کثرت ارضی غیر شدت و ضعفی، ولی همین که علت و معلول نسبت به هم دیگه نیستن مجبوریم که ما این نظام رو قبول بکنیم. یکی از این طریقه، یکی از طریق این به نوع انیه، یکی از طریق لمیه، این از بالا به پایین. این البته یه مقدار به بحث‌های فلسفی دیگر نیاز داره. ما وقتی واجب الوجود رو اثبات کردیم، توحید رو اثبات کردیم، یه بحثی بعدها مطرح خواهد شد به نام قاعده الواحد که اونجا نشون میده بعد از واجب الوجود فقط یک معلول میتونه قرار بگیره. ولی به معنی اینکه این یک معلول پدید آمد، بحث‌های بعدی ماست. یک معلول که پدید اومد، ظرفیتی در اون یک معلول شکل میگیره به عنوان جهات متکثر که پس از او امکان شکلگیری معلولهای متعدد وجود پیدا میکنه. یک بحثی ما تو فلسفه داریم که در غیر از عالم ماده صرف امکان ذاتی برای تحقق اونها کفایت میکنه. اینا همه رو بعدها آرام آرام داریم. تو عالم ماده صرف امکان ذاتی کافی نیست. الان امکان ذاتی هم نخوندیم، اینا رو میخونیم بعدن. علاوه بر امکان ذاتی، امکان استعدادی هم میخواد. ولی در موجودات مفارق، مافوق عالم ماده، اینا صرف امکان ذاتی برای تحققشون کافیه، نیاز به امکان استعدادی و شرایط و معدات و همانند اینا ندارن. اگر در مرحله ای امکان ذاتی شکلگیری چند رده از معالیل در واقع اثبات بشه، این به معنای تحقق قطعی این فضاست. یعنی قطعا این شاخه هایی از علت و معلول شکل میگیره، طبیعتا از نقطه واحد که شروع بکنید همین بستر و همین قواعدی که عرض کردم و ادامه بدید میرسید به شکل همین حالت مخروطی و مثلثی. باز تو این فضا هم شما کثرت عرضی رو قطعا باید بپذیرید. یعنی در هر مرحله‌ای که با درجه وجودی واحده گونه های متعدد رو ما روبرو هستیم. این فضای اثبات کثرت عرضیه. ولی یه فضای دیگری داریم به نام تحلیل کثرت عرضی. این چطور میشه که یک درجه وجودی واحد، مثلا یک طبقه وجودی دارای نمودهای متعدد و موجودات متعدد باشه؟ این چجور امکان پذیره؟ به حسب اون چرا که انشاءالله بعدا اینا رو میبینید و بهتر از ما اینها رو تحلیل خواهید کرد، به حسب اون چرا که در دامنه مباحث علوم عقلی و عرفانی و امثال اینها وجود داره، تقریبا دو تا تحلیل بسیار کارآمد در این قسمت میشود کرد. ما الان نمیخوایم به اونها بپردازیم چون باز همینجور مقدمات فراوانی میخواد که اون مقدمات لازمه. یکی اسمشو گذاشتیم ظرفیت‌های وجود با عنوان اسما و صفات کمالی که مندمج در وجوده، و بحثایی در این قسمت داریم، غلبه اسمایی ما اینجا داریم، تناکوی اسم، بحثایی است که در جای خودش انشاءالله پیش خواهد اومد و اینا رو مشاهده خواهید کرد. این چیزی است که میتوان انسان اگر تعمق درش بکنه ممکنه که بتواند کثرت عرضی رو تحلیل کنه. یه بحث خیلی خوبی دیگری هم هست به نام ذوات نفس الامری، که اون ذوات نفس الامری با ضرب شدن در مسئله وجود میتواند درجه وجودی واحد برای ما بروزهای متعدد داشته باشه. مثلا تو عالم عقل مثال دارم میزنم، با اینکه درجه وجودیشون واحده ولی گونه های متعدد از موجودات اونجا حضور دارن. این همه آنچه را که بعدن ما تو عالم ماده داریم، همه اینها به گونه های خاص تو مرتبه های بالاتر هم وجود دارن. و این چیز جالبیه، چطور میشه یک موجود با یک ماهیت خاص تو درجات مختلف از وجودی که در واقع از بالا به پایین میایم متحقق باشه، و در عرضشون هم ما موجودات فراوانی داشته باشیم که درجه وجودی واحد دارن. این هم یه بحثی است که تو مباحث فلسفه مطرح هستش. میتواند اینها تو فلسفه صدر حکمت متعالیه بستر را برای تحلیل کثرت عرضی تا حدودی روشن بکنه. ما از نکته اول میگذریم. نکته دومی که میخوایم عرض بکنیم که باز دیروز یکی از رفقا پرسیدن و من اصلا فکر نکردم چیز دیگری در ذهنشونه، ولی بعد متوجه شدم که نه، نکته ایست که الان میخوام عرض بکنم، و اون نستش ما تو تشکیل گفتیم که باید ما به الاختلاف به ما به اتحاد برگرده و ما به اتحاد به ما به اختلاف برگرده. این نه به معنای انتزاع ما به الاختلاف و ما به اتحاد از یک چیز به ما و یک چیزه، که اون وقت مثلا فرض کنید که بحث بحثایی که با هم دیگه داشتیم بگیم این به لحاظ مبانی معرفت شناسی جور در نمیاد که چطور ما دو چیز مختلف رو از یک بستر انتزاع میکنیم. مسئله اینه، مثلا ما بحث ماهیت و وجود داشتیم چیکار میکردیم؟ میگفتیم از یک فضا به ما و یک فضا نمیشه این دو تا مفهوم در آورد، حتما دو بود در واقع باید در نظر بگیریم. ما وقتی بستر وجود رو که تحلیل میکنیم، این بستر وجود ببینید، ما در تشکیل وجود چی گفتیم؟ گفتیم واحد کثیر، یک واحدی که سرایان پیدا مونه و کثیر رو شکل میده بر اساس شدت ضرب. حالا اگر شما به جنبه وحدانی این پیکره توجه بکنید، به شما چی میده؟ ما به الاتحاد میده. ولی اگر به جنبه متکثر همین واحد، یعنی هر دو جهت واقعا توی این وجود هست، هم وجود، همین وجود هم جنبه وحدت رو تشکیل میده هم جنبه کثرت رو، همین وجود گونه گون شده، به لحاظ اون بستر واحد که نگاه بکنید ما به الاتحاد انتزاع میشه، ولی به لحاظ گونه های متعدد که نگاه بکنید چی شکل میگیره؟ کثرت. یعنی ما به الاختلاف و کثرت از چه بعدی از وجود انتزاع میشه؟ از اون بعدی که تکثر رو شما شکل دادید. ولی ما به الاتحاد و وحدت از چه بعدی از وجود ناشی میشه؟ از اون جنبه وحدت یک پارچگی و اون بستر واحد انتزاع میشه. به بیان دیگر همین وجود ظرفیتی داره که شما اگر به یک شکل به اون نگاه بکنید، یعنی نه اینکه ما اون رو نگاه بکنیم، اون ظرفیت خودشه، شما اگر به جنبه وحدتش نگاه بکنید وحدت در میارید، ما بل اتحاد در میارید، اگر به جنبه کثرتش نگاه بکنید ما بل اختلاف و کثرت انتظام میکنید. توجه کردید؟ ما به لحاظ بحثایی که تو شدت و ضعف هم گفتیم هم همین جوریه. از اون نقطه شدید که شروع میکنیم تا به نقطه ضعیف که میرسیم، همه اینها به لحاظ ذات وجود یکسانه، یعنی همه وجودن، مثل اون مثال نوری که میزدیم، همه نورن، ولی یک جا نورهای انباشته، این تعبیری است که در فلسفه به عنوان وجود جمعی به کار رفته، توجه کردید؟ وجود جمعی انباشته متراکم، منطقه ذهن ما از بس با مادیات سر و کار داره، انباشتگی و اون شدت وجود رو همیشه به نوع متر زدن و تعداد و اینها میخواد مقیاس بگیره، گرچه ما میتونیم اینجور اندازه‌گیری‌ها بهش بدیم، ولی اون بطنان وجود، تکثر و اون جمعی بودن وجود که میتواند کمالات فراوانی رو بده، یه فضای خاصی رو باید تصویر کرد. در اونجا وجود به وضعیتی هست که ما ازش شدت انتظام میکنیم. شدت مثل ماهیته، منتها تفاوتش با ماهیت اینه که اون اینا اصطلاحی که بعداً میاد، شدت امری است که خاصیت تمام این مرتبه هست، اندماجی بهش میگن، ولی ماهیت خاصیت نفاد او هستش. ما این وجود به لحاظش گونه های متعدد، ظرفیت های متعددی که در دلش وجود داره، با اینکه اثرات وجود رو قبول کردیم، چیزهای متعدد ازش انتظار میکنیم، نه از همون جایی که وجود رو انتظار میکنیم. ما وقتی وجود و ماهیت رو انتظار میکردیم، گرچه متن واحد داشتیم، ولی من حیث از اون بعد واقعی بودن وجود رو میگرفتیم، از حیث چگونه و چیستی بودن که بازم متوقفه بر همون متن هستش، از اون حیث ما ماهیت میگرفتیم. لذا شدت ما، ضعف ما، وحدت، نمیدونم کثرت، ما بین اتحاد، ما بین اختلاف، از همین متن گرفته میشه، ولی این متن به لحاظ ظرفیت های متعددی که ازش بروز پیدا میکنه. بله، حالا یک رقیب جدی، البته این طرح است که صدر متعلین داده و طرح بسیار جدی است، یعنی فاصله این طرح با فلسفه های متعارف فاصله بسیار زیاده. اگر شما فلسفه های متعارف، مثلا فلسفه مشار رو قشنگ کار کنید، فلسفه حکمت اشرار رو کار بکنید، فلسفه های دیگر رو نگاه بکنید، تو خصوص همین بحث بیای سراغ حکمت متعالی، متوجه یک اوج خواهید شد. یعنی این بحثایی که مطرح میکنیم، نسبت موجودات با یکدیگر بر اساس تشکیل خاصی، یکی از اوجهایی است که در کار صدرا وجود داره. ولی یکی از رقبای جدی این نظریه، دیدگاهی است که عرفا در ارتباط این بحث دارن. ما یک اشاره‌ای در ابتدای شروع این فصل عرض کردیم. این که میگم رقیب جدی است، نه بدین معناست که چون عرفان ما حتما قبول کنیم، نه، این رقیب جدی است. تعبیر شاید متعلقی که میگه بعضی از جاها عرفا یه حرفایی زدن در خصوص وجود شناسی که واقعا فلاسفه رو به زانو در میارن. توجه کردید؟ توضیح و تبیین برخی از این بحثایی که عرفا مطرح کردن واقعا دقیق و سخت هست. در اصل یکی از رقبای جدی این تحریکران مطرح کردیم دیدگاه آیون عرفاست در خصوص اون نکته‌ای که عرض کردیم. با اینکه اینا کثرت در وجود نمیبرن، ولی کثرت رو واقعی میدونن، توضیحاتی در قبالش دارن که فیلسوف باید در مقابل او رو حل و فصل بکنه تا این طرح به کرسی بنشینه. ولی این طرح هم یکی از طرح بسیار موفق و جدی است که میتونه تحلیل بکنه وحدت و کثرت نظام عالم. این نکته هم در واقع همینجا میگیم تمام شده. ما از فصل پنجم که راجع به تشکیل در وجود هستش میگذریم، وارد فصل ششم میشیم. در فصل ششم عرض کردم یک تیکه اول وجود داره که در نهایت الحکم با عنوان فروعات بحث قبل شمرده شده. ما دیروز هم توضیح رو دادیم، اجازه بدید که امروز ما تطبیقش رو بکنیم، اگر باز هم نکته هایی بود در اطرافش بگیم، وارد بحث اصلی این فصل بشیم. گرچه عنوان این فصل همونی هست که در ابتدای این فصل اومده، ولی چنان که عرض کردم بحث اصلی این فصل اونی هستش که از و عروض الوجود للماهیت هستش، از اونجا شروع میشه. بیانشون رو نگاه بکنید. الفصل السادس فی ما یتخصص به الوجود. ما اصالت وجود رو اثبات کردیم، تشکیک خاصی رو در وجود مطرح کردیم، حالا میخوایم ببینیم که تمیزهایی که تو وجود میتونه شکل بگیره چند شکله. تمیزها، تخصص یعنی تمیز، تخصص تشخص نیست، اصطلاح تشخص بعدا مطرح خواهد شد. مراد از تخصص گونه‌های متعدد امتیاز یافتن و تمیز یافتن و جدا شدن وجودها از یکدیگره. می‌فرماد بله، تتخصص الوجود یا تخصص الوجود به وجوه ثلاثه. وجود به سه وجه تخصص و تمیز می‌یابه. یک، احدها تخصص و حقیقت الواحدت الاصیله به نفس ذات القائمت به ذاتها. ببینید ما برای بحث قبلا گذاشتیم اصالت وجود تبیین کردیم، تو اصالت وجود نگفتیم که دو تا اصطلاح تو موجود به ذات پیدا کردیم، یه به ذات یعنی خودش از سنخ وجوده، در وجود بودن محتاج به دیگری نیست، یه به ذات یعنی درست در سنخ وجود هستش ولی اصلا علت هم نمیخواد، توجه کردید؟ اون در واجب الوجود استفاده میشه، این در کل وجود استفاده میشه. الان میخواییم بگیم بر اساس بحثایی که ما در اصالت وجود داشتیم و این پیکره واحد وجود رو هم در بر اساس نظام تشریحی تفسیر کردیم، میگیم خود وجود به حسب این که از سنخ وجود است و به حسب ذات خودش موجود است، اصطلاحشون قائم به خودش هستش، ممتاز از غیره، این ممتاز از ماهیت، ممتاز از فرسون که عدم هستش، حتی میتونید اینو بحث رو اضافه کنید، الان با این اصطلاح آشنا نیستیم، با معقولات ثانیه فلسفی به معنی محکی‌هاشون ممتاز وجود، همونی که متن رو تشکیل میده، این یک جور تخصص و امتیاز وجود از غیر خودشه. ببینید احدها تخصص و حقیقت الواحدت الاصیله، حقیقت واحده رو کجا اثبات کردیم؟ تو فصل قبل. اصیله رو کجا اثبات کردیم؟ تو فصل اسبق پیش از این اثبات کردیم. حقیقت واحده اصیله تخصص داره به چی؟ به خودش، به نفس ذاتها، القائمت به ذاتها، به نفس خودش که قائم به خودشه. این قائم به خودشه دیگه نگیم یعنی مثلا واجب الوجوده، منظور از قائم به خود یعنی چی؟ از سنخ وجود است و در اصل وجود بودن به چیز دیگر محتاج نیست، حیثیت تقییدیه نمیخواد، نه یعنی حیثیت تعلیلیه نمیخواد، توضیحی که عرض کردیم. این یک نوع تخصص برای وجود. این تخصص برای چیه؟ برای کل وجود. الوجود ممتاز است از غیر خودش. چجوری ممتاز از غیر خودش؟ به حسب سنخ ذات خودش. چنانچه از این منظر بخوایم در نظر بگیریم، مثلا ماهیت هم تخصص و تمیز دارد از غیر خودش به حسب سنخ ذاتش، چون این ماهیت از وجود نیست، عدم نیست، عدم هم متخصص و متمیز است از چی؟ از غیر خودش به حسب سنخ ذاتش. این بحث ذواته. یکی از ذواتی که ما داریم ذات وجوده، ذات وجود به حسب سنخ ذاتش از دیگران چی هم؟ ممتازه. ماهیت دیگه داشتیم که عدم هم که میتونیم در نظر بگیریم و بفهمیمش، میفهمیم که وجود غیر از عدمه، بحث خارجی بودن نیست، توجه کردیم؟ مثلا فرض کنید که ما الان عدم رو میگیم، حالا بحث عدم باید نصر هم رو بگیم تا این بحث روشن بشه. عدم به حسب خودش واقعیت، نه واقعیت تو خارج منظور نیست، عدم عدمه و چون عدم خودش خودشه دیگه مغایر با وجوده، مغایر با وحدت، مغایر با ماهیت، مغایر با هر چیز دیگر هستش. بس این یه چیزیه، یه چیزی، نه یه چیز موجود ها، این تو نظام نفس الامر معنا داره. آره معنای آن. شما نگاه بکنید الان ما میگیم وجود، میفهمیم این غیر از عدمه، همینو میخوایم بگیم، این تخصص و تمیز، میفهمیم غیر از عدمه، میفهمیم غیر از ماهیته، مراد از تخصص نوع اول همین. نه زن به لحاظ ذات خودش ممتاز از بقیه است، ما میفهمیم و الا مفهوم به لحاظ اون نفس الامر کامل است. شما عدم را اگه مشکل دارید رو ماهیت دارید، توجه کردید؟ ماهیت که متعلق به خارج هست که درسته، وجود غیر از ماهیته، غیر از شدته، غیر از کثرته، غیر از وحدته، وجود چیزیست که اینها احوال او هستش، وحدت حال اوست، کثرت حال اوست، شدت حال اوست، ضعف حال اوست، اینم خارجیت حال اوست، ذهنیت حال اوست، ماهیت حال اوست، ولی این غیر از حیثیات و احوال خودش هست. و ثانی ها تخصص ها به خصوصیات مراتب ها غیر الخارج عن المراتب. ما به حسب بحثی که قبلا داشتیم، این تشریحی که مطرح کردیم، تو هر مرتبه‌ای
ببینید این مرتبه مجموعه ای از خصوصیات رو به همراه خودش داره. این مرتبه من میتونم اینجا جوری دیگه هم تفسیر کنم، ولی اجازه بدید چون ایشون ماهیت رو تو مرتبه سوم گفته، ما همه ماهیت رو بریم تو مرحله سوم. ولی این مرتبه خصوصیاتی داره. مثلا چیه؟ این مرتبه خصوصیتش شدت بی‌نهایته، این مرتبه خصوصیتش نداشتن علته، این مرتبه خصوصیتش غناه. توجه کردید؟ پس این وجود ممتاز از بقیه است به خاطر خصوصیات این مرتبه. از اون مرتبه من پایین‌تر یه مرتبه دیگه روبرو هستیم، مرتبه مثلا مرتبه 90 درجه‌ای بودن خصوصیت این مرتبه است، فقر خصوصیت این مرتبه است، اولین معلول بودن خصوصیت این مرتبه است. اینا خصوصیات این مرتبه، مثلا اون مثال اعداد که زدم. این وجود که در اینجا حاضره به خاطر این خصوصیات از بقیه چیه؟ ممتازه. این در واقع وجود به خاطر این خاصیت ها داشتن هم از بالاترش ممتازه هم از پایینترش ممتازه. و ثانی ها تخصص حقیقت وجود به خصوصیات مراتب حقیقت وجود، که البته این خصوصیات خارج از حقیقت وجود هم نیست. این غیر خارج از حقیقت وجود، اگر بحث ماهیت رو میدونه که ماهیت هم خارج از حقیقت وجود نیست، ولی اگر بخوایم ماهیت رو کنار بزنیم، مراد از غیر خارج میشه مثل ذاتیات با برهان، میشه اسمش رو گذاشتن اندماجی، استهلاکی. اینا رو نداریم استعداد که الان توضیح بدم، ولی اگر ذهن دوستانی به این متوجه میشه اینو میگن، یعنی وقتی سوال براشون پیدا میشه بدونن که این بحثا هست. توجه کردید؟ این خصوصیات به نوع اندماجی خاصیت این مرحله از وجود هست. خب میایم از این مرحله فروتر، قسم سوم از تخصص به تمیز وجود رو باش رو هستیم. ما راجع به شکلگیری ماهیت در جلسه پیش توضیح دادیم. ماهیت ها چیزی نیستن جز اینکه حالات وجود باشن، منتها حالت نفادیشون هستن. یعنی تحقق ماهیت زیر سر چیه؟ زیر سر وجوده. منتها این زیر سر وجود بودن دو شکله. یه وقتی تو تشکیک طولی علی و معلولی شدت و ضعفی ماهیت های شکل میگیرن، یه وقتی به لحاظ عرضی اگر قبول بکنیم به لحاظ عرضی ماهیت های شکل میگیرن. شکلگیری این ماهیت ها یعنی تحقق این ماهیت ها زیر سر چیه؟ وجود. توجه کردید؟ زیر سر وجوده. ولی بعد از اینکه ظرفیت های متعدد وجود به لحاظ درجات یا به لحاظ اون ظرفیتی که توضیح دادم موجب شکلگیری ماهیت ها شد، حالا میگیم این وجودها از منظر ماهیت هاشون با هم دیگه چیان؟ مختلفن. یعنی چون این وجود اینجوریه اون وجود اونجوریه، میگیم این وجودها انواع اختلافات این وجودها با هم دارن. ممکنه اختلاف درجی داشته باشن، ممکنه اختلاف به لحاظ ظرفیت‌های باطنی با هم دیگه داشته باشن، اونا رو ما کار نداریم. میگیم به لحاظ بروز یافتن این اختلافات در حد ماهیت الان این وجودها با هم دیگه چن؟ مختلفن. این اختلافی که پیدا شده، این سرشاخ بودن و مسارک حسد بودن در درجه اول به چی نسبت داره؟ به ماهیات. بله این مایات تحققشون رو وابسته به کیان؟ به وجود هستن. لذا در خصوص این بحث دو تا گزارش شکل میگیره، چون علامه بکاربرد دارم عرض میکنم. ببینید یه وقتی ما میگیم الماهیات متحققتون، یه وقتی میگیم الماهیات متکثرتون. اگر بگیم الماهیات متحققتون، این باعث تقییدی چی صورت میگیره؟ وجود. چون تحقق که سنت ذاتیش نیستش که، حتی تحقق به عنوان ذاتی باب برهان خود این ماهیات نیستش، حتما باید با همراه وجود بیاد تا اینکه متحقق بتونیم او رو تلقی بکنیم و متحققان بگیم. اما اگر این گزاره رو گفتیم، گفتیم الماهیات متکثرت، این خاصیت ذاتی خودشه، یعنی اینکه ماهیت انسان و بقر و غنم و چیزهای دیگر اینها با هم دیگر مخالف هم دیگه باشن، نیازی به وجود نداره. چه موجود باشن چه موجود نباشن، چه تو ذهن باشه چه تو خارج باشه، ماهیت منهیزویه وقتی در نظر گرفته بشه این ماهیت مختلف هستن با یکدیگر. بله تو تحقق اگه میخوان متحقق باشن حتما باید نفاد وجود باشند، ولی اختلاف داشتن این ماهیت با این ماهیت به حسب ذات خودشونه. چون اینجوریه اگر این اختلاف رو به ماهیت نسبت بدیم به ذاته، ولی اگر به وجودهایی که اینا را پدید آورده نسبت بدیم چیه؟ بالعرضه. لذایشون میگه وجود متکثرتان به عرض الماهیه. بله این دو تا حالت معکوس داره، مایات متحقق است بل وجود، ولی وجودها متکثر هستن بل چی؟ مایات. بله همین وجودها به لحاظ ظرفیت های درونیشون متکثرن، ما با اون کار نداریم، الان اون رو قبلا گفتیم، تمایزهای قبلی رو قبلا گفتیم، ولی همین وجودها به لحاظ چیزایی که در اونها میگذره بروز کرده اختلافاتشون در سطح ماهیت، یعنی ماهیت تولید کرده، موجب شکلگیری ماهیات شده. حالا که اینجور شد و این ماهیات هم که متکثر به ذاته، پس وجود متکثر است به خاطر ماهیاتش. یعنی وجودها در این فضایی که در نظر گرفتیم با هم متفاوتند، به خاطر اینکه این وجود این گونه است، اون وجود اون گونه است، اون وجود گونه سومه. توجه کردید؟ محتوای اصلی تخصص سوم این نکته استش. این اگر عمیق توجه کنید انواع اشکالاتی که گاز آقاد گوش و کنار نوشته یا دیدید یا شنیدید اونها برطرف خواهد شد. ببینید بیان رو. و ثالثها، سومین نوع تخصص حقیقت وجود اینه، تخصص الوجود به اضافتهی الالماهیات المختلفت الزبات. تخصص حقیقت وجود است به خاطر ارتباط و اضافه، این اضافت ها هم تو سطره بعد بحث خواهد شد، به خاطر ارتباط اضافه و نسبتی که این وجود با ماهیات مختلفه داره. این ماهیات چجوری مختلف هن؟ بحث به ذاتشون، ماهیاتی که مختلفت و زوات هستش. می فرماد تخصص وجود به اضافتی الالماهیات المختلفت زوات و عروضی لها، به این که عارض می شود این وجود نسبت به این ماهیات. یعنی چی؟ اینو قرائت تکوینی بکنید، یعنی چون وجود این گونه اون گونه اون گونه اون گونه شده که این گونه ها زیر سر خود وجوده. توجه کردید؟ چون اینجوریه الان شما یک اختلاف تو این وجودها میتونید پیدا بکنید، اونم به حسب چیاشون؟ ماهیت هاشون، گونه هاشون، که این گونه ما در بحث قبل اثبات کردیم غیر از وجوده. اگر غیر از وجود نباشه چرا شما میگید گونه وجود؟ دو بعد مختلف در اشیاء واقعیه، بعد وجودی بعد ماهوی. اون مغایرت رو که یادمون نرفته. درسته که ماهیت از چی برمیاد؟ از وجود برمیاد، یعنی تا ما وجود محدود نداشته باشیم که ماهیت نداریم، ولی وقتی ماهیت که شکل گرفته یا به لحاظ ارسالی که نگاه میکنیم این ماهیت ها اختلاف به حسب ذات دارن. نگاه کنید بس را. تخصص وجود به اضافه این وجود به ماهیات مختلفت و زبات، یعنی اختلاف این ماهیات به حسب ذاتشونه. و عروض، و عروض عطف تفسیری است به این اضافه، اضافه وجود به ماهیات و عروض وجود به ماهیات، که راجع به اضافه و عروض تو سطر بعد بحث هایم کرد. فیختلف الوجود باختلاف ها بالعرض. این جمله دقیقه، این کلمه بالعرض. چرا اینجا این اختلاف رو اولا و به ذات مالی کی دونست؟ ماهیات. ثانیا و به درست مالی کی دونست؟ مال وجود. نگید که این ماهیات با هر چی داره از کجا برخواسته وجود، ما کاری به این قسمت نداریم. ما الان نمیخوایم نحوه تحقق ماهیات رو بحث کنیم. اگه میخوایم راجع به نحوه تحقق ماهیات بحث کنیم میگیم چی؟ ماهیات متحققتون بل وجود. الان این نیستیم. بعد از اینکه ماهیات بل وجود متحقق شدن، الان چیزایی شکل گرفتن که اینها با یکدیگر مختلفن و اختلافشون هم به حسب استمتزازشون، استمتزازشون نگاه بکنه این انسان، اون بقر، اون غنم و یه چیز دیگه است، با هم متفاوت، یکی سنگ یکی چوبه. درسته که این اختلافات زیر سر وجوده، ولی الان در سطحی بروز پیدا کرده. مثل اینکه مثال بزنم برای دوستان، فرض کنید که ما 10 نفر اینجا هستیم و این 10 نفر به خاطر داده‌های علمی مختلف راجع به یک نظریه 10 تا قول مختلف میگیم. خب این 10 تا قول مختلف که مطرح شده، الان این 10 تا قول مختلفن به حسب سمت ذات خودتون. این میگه هست، اون میگه نیست، اون میگه اینجوری هست، اون میگه اونجوری هست. 10 تا قول مختلفه. این 10 تا قول مختلف از کجا برخواسته؟ از همین نفس ما برخواسته. الان ما با این کار نداریم که این اختلافات از کجا برخواسته. چیزی در سه ظهور رسیده که اینا اختلاف ذاتی با یکدیگر دارن. ما میتونیم بگیم این 10 نفر به واسه این اقوال به حسب ذاتشون با هم مختلفن. ما 10 نفر که ظاهر نگاه میکنید هممون همین ظاهر، همین ظاهر این شهر باطن، همین ظاهر و باطن انسان هستیم و این لباس داریم، اینجوری یک جور هستیم. بله این اختلافات ریشه داره در ما. الان به اون اختلافات ریشه‌ای کار نداریم. به کجا کار داریم؟ به این اختلافاتی که رونمایی شده. مثال است، توجه کردید برای اینکه فضا روشن بشه.
هر جا دغدغه زیاد دارم و زیاد پرسجوش ما هم بدونید که اینجا یک مشکلاتی وجود داره، اشکالاتی کردن که اون اشکالات وارد نیست و ما باید این رو توضیح بدیم. و سالسها گفتیم خوندیم فیختلف و باختلافها بالعرض، پس وجود مختلف میشه به واسطه این باختلافها بالعرض، یعنی با حیثیت تغییریه ماهیت، این برعکس شده ها. در بحث تحقق ماهیت موجود است با حیثیت تغییریه وجود، ولی تو بحث کثرت نه، هر کثرتی اینقدر کثرت ها وجود داره بعضی ذات خودش کار به اونا نداریم که الان یک کثرت ماهوی شکل گرفته. به حسب کثرت ماهوی ما باید بگیم اولا و به ذات چه کسی ذاتن این کثرت رو داره، خاصیت ذاتیشه ماهیات، نه ماهیات اولا و به ذات به لحاظ ماهیت بعد از اینکه شکل گرفت، درست اینا ریشه در وجود داره، اولا و به ذات مالی خود این ماهیته. بله وجود چون تو این غالب اومد، تو این غالب اومد، تو این غالب، با اینکه همشون وجوده، میگیم این وجودها به واسطه و به حیثیت تغییری ماهیاتشون چی میشن؟ متکثر میشن. اینه میگن تکثر غیر ذاتی وجود. کسی این حرف میزنه نمیخواد بگه این کثرت از دل وجود بر نمیخیزه، فقط میخواد بگه الان شما ناظر به کثرت بطنان وجود نیستی، ناظر به این هستش که این محصولی است که در اومده، این ماهیات. و ثالثها تخصص الوجود به اضافته الى الماهیات المختلفه الذوات و عروضه لها فيختلف وجود به اختلاف این ماهیات بالعرض. چرا میگه بالعرض؟ اولا و به ذات مال وجود نیست، چون همه این وجودها وجودن، به حسب ماهیت ها با هم مختلف شدن. خب من عرض کردم که دیروزم گفتم امروز عرض کردم این قسمت شایسته بود که در فقرات قبل بیاد به عنوان فروعات بحث‌های قبلی، میبینید به لحاظ محتوا هم همین جور بوده. و آنچه که محتوای اصلی فصل 6 رو سامان میده از اینجا به بعده، یه ارتباطی البته با بحث قبل داره، چون ما در نوع تخصص سوم گفتیم تخصص نوع سوم چجوری شکل میگیره؟ به واسطه عروض و اضافه وجود به ماهیات. میخواد اینو بحث کنه. اساساً این یه بحثیه که فراوان در آثار صدرا شکل گرفته که کیفیت، عنوان اصلی این بحث اینه، کیفیت ارتباط و اتحاد وجود با ماهیات چجوریه؟ حالا که وجود شده اصیل و ماهیات شده اعتباری، اینا چجور با هم دیگه تعامل دارن؟ خب چون معمولا تو برداشت‌های عادی یه جور برداشت خاص صورت میگیره که تبعاتی رو هم به بار آورده، مثلا در مشاهد متأخر که برخی از بحثا رو گفتم، بعد شیخ اشراق و بعد افراد دیگر، و به لحاظ ذهن‌های بدوی این ارتباط به نوع خاص فهمیده میشه. صدرا علامه طباطبایی اینا میخوان بگن که اگر ما میگیم وجود عارضه بر ماهیت، نه به نحو عروض مقولی. عروض مقولی بین جوهر عرض اتفاق میفته، این بین مقولات جوهر عرض اتفاق میفته، بهش میگن عروض مقولی. در عروض مقولی وقتی عارض میاد رو معروض مینشینه، معروض پیشتر باید ثبوت داشته باشه تا عارض روش بنشینه. مثلا اگر سفیدی میخواد روی جسم بنشینه، این که میگم پیشتر لزوما زمانی منظور نیستا، ولی رتبتاً متوقف است بر وجود معروض، یعنی معروض باید متعقب خودش وجودی داشته باشه، عارض به روش بنشینه. این خاصیت عروضهای مقولیه. اگر ما میگیم وجود عارضه بر ماهیت، نباید اینجوری فکر شده و بعد دچار دردسر شدم که در ذیل میاد این بحث. فکر کردم ما وقتی میگیم وجود عارضه بر ماهیت، گفتم خب اگه اینجوریه معروض پیش از عارض باید یک ثبوتی داشته باشه و این موجب اشکال شده، چون در ذیل میاد من توضیحش رو همونجا عرض بکنم. عروض وجود بر ماهیت یک عروض مقولی نیست، بلکه صدرا میفرماید، الله همینجا تذکر میده، بلکه بر اساس مبانی که ما در جلسات پیشتر مطرح کردیم، اتفاقا باید مسئله رو برعکس مطرح بکنیم. باید بگیم چی عارضه بر چیه؟ ماهیت عارضه بر اون متن بنیادین وجوده. خب اگه اینجوریه، پس چرا معمولا ما ماهیت رو اصل قرار میدیم و وجود رو برش عارض میکنیم؟ الله میفرماد این بخاطر انس ذهن به ماهیاته، یعنی فضای ادراکی ما فرض کردم واقع از اون بنیاد میاد به رو، ولی فاعل شناسا از رو به بنیاد میره و این یکی از علل گرایش به اصالت ماهیته،
چون انسان در بدن همش با ماهیات برخورد داره، توجه کردید؟ با ماهیات برخورد داره. اون سه معرفتی انسان با ماهیات و در واقع اون سه فضای علم حصولی و ذهنی با ماهیات باعث میشه که وقتی گزاره تشکیل میده، اول چی رو اصل قرار میده؟ ماهیت رو پایه قرار میده، وجود رو برش عارض میکنه، میگه الماهیت و موجودتان، الانسان و موجودتان. در حالی که بر اساس بحثی که گذروندیم، بر اساس مبانی حکمت متعالیه، ما باید این گزاره ها رو عکس الحمل بدانیم. ما گزاره های عکس الحملی تو ادبیات هم خوندیم، جای فراوانی دیدیم. یعنی در اصل باید یه چیزی موضوع قرار بگیره، یه چیزی معمول، ولی به خاطر انگیزه های متعدد و اهداف فراوان چیکار میکنیم؟ برعکس میکنیم، جای موضوع و معمول رو برعکس میکنیم. الان میخواد ادعا بشه بر اساس مبانی فلسفه حکمت متعالیه که در فصول قبل گذشت، اساسا اینجور نیستش که وجود بر ماهیت عارض بشه، بلکه مسئله برعکسه، ماهیت ازش عارض میشود بر وجود. لذا اگر جمله رو بخوایم درست بگیم، باید بگیم الوجود و انسانان، الوجود و بقران، الوجود و غنمان، الوجود و حجران، اینجوری باید بگیم. ولی به لحاظ اون ذهنی با ماهیت بگیم چی؟ الحجر و موجودان، الانسان و موجودان. از این طرف بحث رو مطرح میکنیم. لذا این اینا از قبیل عکس الحمل. مضاف بر این دقیقه اینجا طرح نشده، گرچه در ذیل قابل استفاده است. مضاف بر این، حتی اگر ما میگیم ماهیت عارضه بر وجوده، حواس جمع باشه، حتی درست محرم نزدیک از صحبت تعطیلات کی میشه اونها رو بحث میکنیم انشاءالله، توجه کردیم؟ درسته که ما میگیم ماهیت عارضه بر وجوده، ولی بازم نه مثل عروض یک عرض بر جوهر. چون عرض و جوهر چنانچه تو بحث مقولات مطرح خواهد شد، هر کدوم خودشون یک وجودی دارن، یعنی یک مرحله وجودی دارن که بهش میگیم جوهر، یک مرحله وجودی میگیم عرض. هر کدوم از اونا متشکل از وجود و ماهیته، توجه کردید؟ اما بحث ما در اینجا دقیق تر از ارتباط جوهر و عرضه. لذا به این جور از عوارض گفتن عوارض تحلیلی، یعنی عارض دیگه وجود دیگری غیر از وجود معروض نداره. و ما اینجا به شکل جوهر و عرضی نباید مثلا کنیم، حتی خودمون عرضه رو نگاه بکنیم، مثلا رنگ، توجه کردید؟ رنگ فلسفی منظور ماست، نه اینکه بره یک رنگ بیاره بگه این رنگ، نه، این جسمه، توجه کردید؟ رنگ فلسفی، رنگ فلسفی، خط فلسفی، نقطه فلسفی، اینا اعراض، اینا خودشون از یک وجود به ماهیت تشکیل شده. یعنی باز ماهیت او عارض بر چیه؟ وجودشه. کل این وجود و ماهیت عارض بر وجود جوهره. خود اون وجود جوهره از یک متن بنیادین به نام وجود تشکیل شده و یک ماهیت که عارض بر اوست. این عارضها نه یعنی عرضی که ما تو مقولات و جوهر عارض اینا میخونیم. لذا حتی اگر میگیم ماهیت عارضه بر وجوده، نه بدین معنا هستش که ما میخوایم بگیم این اونجا یه وجود است، اینجا یه وجود است، دو یه ماهیت است، نه اینجوری نیست. ما یک وجود یه ماهیت بیشتر نداریم، فقط میدونیم این وجود اصیل متن ساز متن بنیادینه و این ماهیت کیفیت اوست، چگونگی اوست، چیستی اوست، همین منظور از عروض همین مقداره. متن رو ببینیم، فرصت کردیم ادامه بدیم. و عروض الوجود للماهیت، ببینید چرا اصل عرض کردم مطلب اصلی اینجاست، عروض وجود نسبت به ماهیت و ثبوته لها، این ثبوت وجود برای ماهیت، لیس من قبیل العروض المغولی، از قبیل عروضی که تو مقولات هست بین جوهر و عرض هست نیست. این جمله گولزننده است، میگید عروض ثبوت وجود برای چی؟ ماهیت. همین فریب رو میاره در ذهن انسان، کنا ما یک وجودی داریم، یک ماهیتی داریم، حالا میخوام این رو یه ثبوت دیگه داریم، میخوام اینو برای اون ثابت کنیم. اینجور نیست، ثبوت الماهیته، وجود الماهیته، وجود و شیئه. اینجوری و عروض الوجود للماهیت و ثبوته لها لیس من قبیل العروض المغولی الذی یتوقف فیه ثبوت العارض علی ثبوت المعروض قبله. عروض مغولی چجوریه؟ میگه عروض مغولی بزرگترین شاخصش اینه، متوقف است در عروض مغولی ثبوت عارض بر ثبوت معروض قبل از ثبوت عارض. قبله رو بزنید ثبوت عارض.
ثبوت عارض بر ثبوت معروض قبل از ثبوت عارض، قبل از ثبوت عارض اون باید ثابت باشه، که از دل این یه قاعده در میاد به نام قاعده فرعیه. قاعده فرعیه یعنی ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المستلزم، گفتن قاعده فرعیه از دلش استخراج میشه. خب به ادامه بحث ما راجع به قاعده فرعیه مفصل بحث داریم. فانها چرا میگید مثل اون نیست؟ فان حقیقت ثبوت الوجود للماهیت هی ثبوت الماهیه بهی، حقیقت ثبوت وجود برای ماهیت وقتی بشکافیم بر اساس مبانی که خوندیم در واقع ثبوت ماهیت ازش به وجود، این کلمه هم خیلی قشنگ بود، ثبوت ماهیت به وجود، حتی عروضم که میگیم اینجوری نه، این ثبوت ماهیت بر وجود، این کلمه دقیقه، این همون عروض مقولی ذهنیت رو میزنه کنار. حتی اگه گفتیم ماهیت عارض بر وجوده، نه مثل عروض جوهر بقید، برای اینکه این نقطه توضیح بده نگفت علیه، گفت چی؟ بهی، ثبوتهی بهی، اینجوری. فإن حقیقت ثبوت الوجود للماهیت یه ثبوت الماهیت بهی، لأن ذالکه و مقتضا اصالتی و اعتباریتا، چون اینی که گفتیم این که حقیقت ثبوت وجود برای ماهیت ثبوت ماهیت از به وجود، این معنا مقتضای مبانی است که خوندیم، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. و انما الان اینجا اعتباریت، اینا بعضی وقت گفته میشه علامه اعتباریت تو ذهن میبره، الان اینجا چی بود؟ ثبوت ماهیت بل وجود. پس اعتباری تو همینجا باید معنا کرد، به همین سطح باید معنا کرد. و انما العقل لمکان انسهی بالماهیات یفترز الماهیت موضوعتن و یحمل الوجود علیها، بلکن عقل یعنی قوای ادراکی ما بیشتر اینجا فضای ذهن و فضای گزاره سازی است، همانا عقل به خاطر انسی که با ماهیات داره، گفتم چرا انس با ماهیات داره، واقع چجوری میاد، ما چجور میریم، لمکان انسی بالماهیات یفتر. یه نقطه دیگه هم هستش، انسان ذهن انسان با ماهیات انس داره، چرا؟ به خاطر اینکه وجود یک حقیقتی است که در همه جا حاضره، چون همه این زبان مشترک را دارن. معمولا ماها به لحاظ قوای ادراکی به خاطر محدودیتایی که داریم همش اشیاء محدود رو میفهمیم، توجه کردید؟ مثلا اگر یک صدایی اگر نباشه اینجا نباشه، یه دفعه بیاد ما میفهمیم، چون اول داره آخر داره، الان صحبتایی که من میگم چرا شما میفهمید، چون اول داره آخر داره. ولی یک صدای ممتد باشه، حالا ما اینقدر ضعیف هستیم که اگر این صدای ممتد دو ساعت طول بکشه دیگه ازش غافل میشیم، تا چه برسیم که اگر یک صدایی باشه که از اولی که دنیا اومدیم همراه ما باشه تا آخری که میمیریم، اصلا متوجه نمیشیم چیه. یعنی انسان نمیتونه توجه بکنه به یک امر غیر محدود، البته باز اون صدا محدودیت دیگه داره، فقط مثال اینا، یه تعبیری مثلا گویا از خود مثال میزنم، اگر تمام عالم و همه موجوداتی که هست همه رنگ سفید با یک درجه خاص باشه، حالا بیا خودتو بکش که رنگ سفیدی رو اثبات کن، توجه کردی؟ مگه میشه رنگ سفیدی اثبات کرد؟ نمیشه اثبات کرد، درد سرها باید بکشیم تا این رنگ سفیدی رو اثبات کنیم. شما فرض کنید که اگر همیشه هوا ابری باشه، بیچاره‌ها این دانشمندان باید خودشون رو بکشن تا اثبات کنن بابا یه آفتاب اون بالا هست، توجه کردید که اینجوری هستش؟ چرا؟ چون ما به یک نواختی، حالا به یک نواختی بود. اگر همه جا سفید باشه دم نمی‌فهم، همه جا وجوده، تا دقت فوق‌العاده پیش نیاد همین تمایزها چیستی هستی، بازم از تمایز ما میفهمیم، یه دفعه ردیابی میکنیم به مفهوم وجود. ولی ذهن انسان با ماهیت خوب انس میگیره، چرا؟ چون محدودیت ها فراوانه، ماهیت ها مسار کثرته و ذهن با کثرات خیلی خوب میگیره. فاعل شناسا و قوای ادراکی اینجوری هن معمولا، اونا رو باید با دقت و تأمل و استدلال و امثال اینا تحلیل اینا به دست بیاره. خب و انما العقل لمکان انسی بالمایات یفترز المایه، مایات رو موضوع فرض میکنه، وجود رو برش حمل میکنه، و هو فی الحقیقت من عکس الحمل، واقعا عکس الحمله. این بیان است که علامه اینجا داره تو نهایی هم هست. و السلام علیکم و رحمت الله.
من میتونم تصور کنم.
من میتونم تصور ذهنی میگم.
من میتونم
تصور ذهنی میگم.
من
میتونم تصور ذهنی میگم. من میتونم تصور ذهنی میگم. من میتونم تصور ذهنی میگم. من میتونم تصور ذهنی میگم. من میتونم تصور ذهنی میگم. من میتونم تصور ذهنی میگم. من میتونم تصور ذهنی میگم. من میتونم تصور ذهنی میگم. من میتونم تصور ذهنی میگم. من میتونم تصور ذهنی میگم. من میتونم تصور ذهنی میگم. من میتونم تصور ذهنی میگم. من میتونم تصور ذهنی میگم. من میتونم تصور ذهنی میگم. من میتونم تصور ذهنی میگم. من میتونم تصور ذهنی میگم. من میتونم تصور ذهنی میگم. من میتونم تصور ذهنی میگم. من ولی نه به این معنی که تا امسیه ها خالدون واقع رو کش کردیم که اینجور نیست که از لایه هایه داریم.
من مظلوم این تصور زهنی که محدوده، یعنی مثلا ما از یک گستوانه که مثلا داریم نگاه کنیم مستقی چیمونی چیجوری میتونه بیاد
مستقی داره ما محدود باید چه فکر بکنم این مهم نه و الا شما اصلا نباید راجع به نامحدود حرف بزنید، یعنی که هر اون دنیم
یعنی ما باید دلایل رو بذاریم کنار از دلایل برای اون ملکه بشه.
آره دلایل بس روش هاست. من اینجا بیشتر روش تحلیل شهودی رو بپذیرم، این تو صحنه حاضر بشیم کالبد شکافی بکنیم راجع به زباتشون مطالعه بکنیم و جواب بگیریم ازشون. این روش تحلیل شهودی استدلال ها همه از دل این در میاد، یعنی بعد از این کار رو کردی حالا میتونید به شکل استدلالی تحلیل بده.
کسکت عرضی وقتی اون محبوب فرض کنیم و یک مقصر بزنیم فقط به خاطر کسرات ماهیات کسرات ما برداشت میکنیم یا نشید دیگه هم هست
چی بولیم؟
چون مخصوص رو وقتی این حالت مثلث وقتی مقصر بزنیم یک حالت افقی این کسرات فقط به خاطر کسرات ماهیت وجود دارن یه چیز دیگه هم هستش که تو همین
هر نه چیزی وجود داره ولی موقع بگیم اختراق درجه نیست.
نه 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 توی یک درجه، توی یک درجه فقط ماهیات این کسرات بسیده.
آره نه وجود ها وجود هاست که ماهیات رو شکل میدن.
نه میدونن که بادم توی درجه وجود
توی درجه هست.
خب چرا به هم فرق میکنن فقط به خاطر کسرات ماهیات
هست؟ چرا اینقدر اینه میپرسیم؟ من تو سه بارم هم میگم که گفتتون رو همین امروز من گفتم که دو تا فرزاست برای تحلیل نگفتم واردش نکنیم که توجه کردیم. شما اینو داشته باشید به عنوان یه بحثی یه جایی بایگانی بکنید برید دنبالش. من باید بحث اسماء الله رو مطرح بکنم، درجه وجود رو مطرح بکنم، ممکن اینجای تحریف
علاقه در ماهیات
اینا شکل نداریم. یعنی شما با شکل گزینیدیم یکی حتی یه حالت مخصوصی داره باید یه خط بکشیم حتی تقاضاهای مختلف خواهم میده برن
مجبور کنید دیگه پای دسته نرم
نه از مرمه خود شما شما اول می اینجا آقایان مشایینی این گفتن چه جور ما تمیز میتونیم ایجاد کنیم بینش، بعد گفتین صدر زحمت کشید یه مدل دیگه هم اضافه کرده، بعد تو هر دست یه مدل جدید داریم معرفی درست، بعد شده به واسطه ارزان حضمت من این درست به واسطه ماهیت شد جزیل مقادره ارزی شد. شما همراهی همدلانه داشته باشید نظر
گرید تا به عمر مسئله برسید.
همی هم بلاخره یه مبنای اخص میکنیم یا یه مبنای بلاخره این شار دست تمام ما تمایزا
رو خودتون کار کنید ببینید جوابش چیه اینا و اون وقت ما همکاری میکنیم با هم دیگه
جلو
نه من نمیفهمم شما چی میفرمایید، یعنی در
شما نگفتید چهار
در واقع تشکیک ذاتی تو شیخ اشراق شکل گرفته. تشکیک ذاتی اصلا یعنی چی؟ یک ذات بدون افزوده شدن یا کم شدن مقدمات ذاتی توجه کردی این متکثر بشه.
ما قبول داریم که گفتیم تمایز سه جور بود تو مشکل این دیگه هم
نه
الان بریم میگیم تمایزات پنجم و ششمی هم هست
نه فقط چهارمیه، ولی تشکیک ذاتی خودش رو بروزهای متعدد میده، یعنی یک چیزی اگه بخواد به حسب ذات متکثر باشه اینجوریه، طولی داریم، شدت ذاتی داریم، علی و معلولی داریم، از ارضی داریم، توجه کردید؟
ارضی یعنی ذاتیه؟
بله ذاتیه، این از خود ذات وجود برمیخیزه. کثرت ماهوی میگن امروز تلاش کردم توضیح بدم که منظور چیه، توجه کردید؟ و الا اگر وجود هیچ تفاوتی با هم دیگه نداشته باشه چه چند مایه شکل میگیره، ولی این تفاوت به خاطر درجه وجود نیست، توجه کردی؟ ما باید قبول کنیم مثلا عالم عقل با این که همه درجه وجودش یکسانه ولی یک جا این شده اون شده، انسان هم میگن اونجا هست، نمیدونم فروس هم میگن اونجا هست، گاو هم میگن اونجا هست.
آخه گفتیم به تمام ذاته باشه تو خود وجود مشکل بید. چرا به تمام ذاته و بین اشیا قبول نکردیم؟ چون گفتیم اینا لااقل در وجودشون که مشترکن چجوری میتونن به تمام در عین حال تمامشون وجوده به قسم ذاتشون هم نمیتونن منقسم بشن. ما چرا اون مبنای مشایی رو قبول نکردیم که به تمام ذات
اصلا اونا این حرف رو قبول ندارن. ما میگن در درون یک ذات مثلا اگه کم بشه کم نشده یک ماهیت دیگه شکل گرفته، اصلا مقدمه ها شریک نیستن، ما میگیم واقعا از ذات چیزی کم نشده، توجه کردید؟ اونا میگن اگه دو تا مختلف شما دیدید شما مرتبه دیدید اینجوری که یک ذات بر هر دو صادق باشه، ما میگم بابا یک ذات بر هر دو صادقه،
نه اینکه تشکیکیه.
تو ارضی هم همینه، تو همین همینه، ماهیت رو به کار نداریم که ماهیت با همون ستا میشه.
این قسم سوم که
این ماهیت ها با هم مختلف هم با همون ستا، همین تو فضل سلرام همونه، ماهیت ها هر وقت با هم مقایسه بشن با همون ها با هم متفاوت هستن، درسته؟ یا به تمام ذات یا به جز ذات یا به خارج از ذات، تمام یکی از اتفاقا یکی از وضعی خارج از ذات خود وجوده. چطور میشه ماهیت ها با اینکه مثلا ماهیتشون یکسانه، تمام ذاتشون یکسانه، همیشه یکسانه، بچه مختلفی میگن چون چند تا وجود داره،
اون میشه در واقع ماهیت متکثر میشه به خارج از ذات خودشون.
به نظر با ماهیت نباید تمایز بدیم اشیا رو که
توضیح
بود از دیگه خارج.
من توضیح بودم برای چی بود. من میگم که فکر کنیم همینجا رو، چون من همین رو گفتم که این تکثر معاوی درست تحققش ما اعتباری بودن ماهیت چجوری فهمیدیم؟ یعنی تو ذهنه یا تو خارجه؟
تو خارج باشه.
اگه تو خارجه، این اختلاف این دو امری که تو خارجه به اثر چیه؟ ریشهش وجوده ولی الان این دو با هم مختلفن. این تلاش من بر همین کردم، توجه کردید؟ اینو بکوشید، چون من میدونم تو فضاهای دیگه چیز دیگه گفته شده، نوشته شده، گفته شده، غافل از این بحث که بحث تحقق با کثرت ذاتی با هم متفاوتن. کثرت بالوجود متعقل، نه من داره اینو میگه، کثرت بالوجود متعقله ولی وجود بالماهیت متکثره. وجود به انواع دیگه هم متکثره که اتفاقا همون کثرات منشأ شکل گیری این کثرات معاوی میشه. همینا رو گفتم من تازه. فکر کنید راجع بهش، من میدونم اینا تفکیر میکنه با هم دیگه، تعامل کنید راجع
مقابلش بگید
چون فکر نکنید تعمیر فهم صورت نمیگیره. فکر کنید مواجهه کنید سر هم دیگه بزنید تراجع کردید کتاب تنبیل هم دیگه از تراجع این کار رو بکنید تا یه خود سر تکون بخوره، مغز سر تکون بخوره ببینید چی میشه. شما چند روز نگاه همیشه دلش
پر
آقا ماهیات می فرمید به ذات با هم تبایان دارن، پس کجوری اطلاق ماهیات بشه میشه؟
به ذات با هم متفاوت هستن، اشکالی نداره که من ذات بی ساوجی اون با ذاتی با برها، همه اینا ماهیت هم، همه اینا کس مسار منبع کسرت هم، اینا تو همه اینا هست. مثلا این که هر یکی میگه من ضد دیگری هستم در همه هست، با ببینید چه نقطه مشترکی در اینا هست. این برمیگرده به جنس ماهیت، توجه کردید؟ جنس ماهیت هر چیزی این اشتراک داره در همه جا.
خب پس تباین به ذات ندارن؟
نه، تباین به ذاتش از منظر کلی ساوجیه، ما همین مقدار میخوام بیشتر از این نمیخوام جلو بریم که از اون جهات وحدت داره. اشکال نداره بگو وحدت داره، منظور با اینا باعث میشه ما اون بفهمیم تباین به تمام ذات یعنی چی. توجه کردید؟ اینا توضیح برای اون ولی اختلافی بین این دو چیز که مفهوم واحد داده و اصیل هم هست وجود دارد یا ندارد؟
اختلاف وجود داره.
تمام. ولی مفهوم بودن اختلاف ندارن ها. لذا گفتم شدت و ضعف برمیگرده به خصوصیات این وجود. این وجود اینجا انباشته است. تغییر انباشته شده که کمک بکنه. وجود تغییر خودشون جمعی، وجود انباشته، وجود تنکتر. همه تو بحث بودن یکی هست. همین باعث میشه که تغییر ذاتی ما بگیم. برخلاف مشاء. مشا میگه اونجا که یه چیزی فهمیدی اینجا یه چیز دیگه باید بفهمی. ما میگیم نه، همه جا بودن میفهمم، در عین حال خصوصیات این بودن ها با هم فرق میکنن. خصوصیات اون علت این بودن. آره خصوصیت
خصوصیت نمیشه خود بودن که فرق نکرده.
نه خود بودن فرق نمیکنه، تشخیصاتی همینه. فرضی که نیز ظرفیت های درونی خودش که میتونه یه جای انباشته باشه، یه جای تنک باشه. چیزی غیر از این اضافه نشده ها. اینکه مثلا یه جای 50 تا وجود باشه، یه جای 40 تا باشه، یه جای 30 تا وجود باشه، یعنی چیز دیگه قاطی باشه؟ نه. بله وجود در یه جا یه جوریه که شما 50 تا میفهمید، یه جا 40 تا میفهمید، یه جا 30 تا میفهمید. 50 تا و 30 تا و 40 تا بودن که اون بحث شدید و ضعیف بودنه، چیزی رو اضافه نمیکنه بر وجود. حالات وجوده، حالات وجود در دامنه مختلف اینطوریه. خوش اومدید. خوش اومدید. خوش اومدید. خوش اومدید.
یا مثلا کثرت این طولی هم میتونه باشه دیگه، این توضیحی که داده چه لزومی داره؟
نه کثرتون عرض نه،
این ادامه تحلیلی که براش میاره برای طولی هم صادقه.
چرا؟
خب به خاطر اینکه رو ماهیت های مختلف طولی هم که باشه داره.
شما به ماهیتش نگاه نکن، خود این وجود متنش با هم متکثره. توجه کردی؟
اونم خب رو داره تحلیلی که داره
اون کثرت طولی که وجود داره منشأ شکل‌گیری ماهیت‌های مختلف.
بله.
ما الان با او کار نداریم، چون یه بحث دیگه هست. ما الان داریم چی رو نگاه میکنیم؟ ما داریم به متن وجود نگاه میکنیم، یکی قوی یکی ضعیف یکی ضعیف یکی ضعیف میپاییم، میگیم اینجا تشکیک طولی علی و معلولی شکل گرفته. خود اون ماهیت ها، ماهیت چنانچه معلول نیست علت هم نیست، ماهیت من حیثیتیه نمیتونه تو فرایند علیت قرار بگیره، چون خودش یک حالت حیثیته. فرایند علیت اولا و به ذات مالکیه، مال این وجود است. ولی اگر شما ثانیا و بالعرض به ماهیت های اون طولیه نسبت دادید، میتونید اونجا همین حرف رو بزنید. ولی مال ذات ماهیت نیست، این شدت و ضعف، این علت و معلول بودن، اینا مال وجود هاست.
درست.
ولی میتونید به ماهیت نسبت بدید. این میگه ثانیا و بالعرض
خود طولی هم صادقه.
کدوم
هست؟ اون که میگه نمیدونم از ماهیت های مختلف به دست میاد، در طولی هم ماهیت های مختلف
مسائل تصفت دیگه بر... اشکال نداره، میتونید اونجوری هم بگید.
خب پس مقام میگم این جلل خوبی نیست برای
نه کدوم داره این که کار بگم میگه ولها کستتن ارزی به اعتبار تخصص به ماهیات مثلا در ما
طولی هم
آره، یعنی به لحاظ اختلاف، یعنی به لحاظ اختلاف ماهوی که دارن که ارتباط علی مردی رو نگاه نکنی شده در دردی رو نگاه نکنی میشه در واقع اختلاف کسرت ارزی مون تو این کسرت ارزی رو چیز داره اصطلاح نگرده، شما میتونید حاشیه بزنید اصطلاح کنید. معمولا کسرت ارزی رو وجود با ماهیت بذار، یا ارزی میگن اینجوری یا اونجوری شدت و ضعف میگن. شما اینجوری گرفتید توجه کردی؟ یعنی این وجود که میاد با این حالت علی و معلولی تو وجوده، تو ماهیت هاشون که نیست که. اگه این وجود ها رو به لحاظ ماهیت هاشون نگاه بکنیم چه واسه بگیم اینا کسرت ارزی داره، ولی یه جور کسرت ارزیه. جمله
که
من چی خواستم بگم، یعنی
این جمله که میگه که مفهوم مستاق واحدن ذاتن، یعنی چی؟ بعدش هم ادامهش میگه فقط فرق بین این دوتا
یعنی ارتباط علمی برقراره،
ارتباط با این که با هم میگه یکی باشه و تنها فرقشون این باشه که این موجوده به وجود ذهنی و اون موجود به وجود خارجی، دوتا چیز متفاوته. یعنی میتونه بین دوتا چیز یه ارتباطی باشه اما ذاتا این دوتا یکی هم نباشن
تو هیچ نقطه ای،
نه تو نقاط اشکال اشتراک داشته باشه ولی ذاتا اینا با هم انطباق نداشته باشه.
میدونی چی میمونه؟ میذونی اون دریچه‌ای که شما بی‌نهایت رو می‌بینی، هم می‌بینی هم نمی‌بینی، از یک جایی شما متنایی هستی، نمی‌تونی احاطه بر غیر متنایی بکنی که، ولی از یک جهت نمی‌تونی بگی من نامتنایی رو به ما و نامتنایی نفهمیدم.
واقعا عینیت مراد نیست دیگه،
عینیت دیگه همین جلوتر از این نرید. ما در عینیت‌ها فرق می‌کنه، تو ماهیت و عینیت کامله، توجه کردید؟ تو برخی از چیزا ظرفیتی بیش از این نیست، ولی همین مقدار به درد کار ما می‌خوره، کار ما رو تمام می‌کنه. پس ارتباط بین این فهم ما و بین اون واقع برقراره. این اینکه فهمیدم حکایت میکنه از اون مد،
اما اینکه لزوماً عین همونو فهمیده باشم دیگه این
عین به ما و عین قطعاً نه. دیگه ما اون سوالی ندارم.
وجود نه حرفو میزنی؟
متن اصیل غیر متناهی، اصیل در دو جا. یکی متن خود وجود که اصیله، هیچ وقت به ذهن نمیاد مگر از دریچه، یکی غیر متناهی. یکیم عدم هم اضافه می کنم
درست
این نماز دوم شما حد اقل به نماز جماعت برگزار بشید
درست
من یک کارو بزاره جلسه یک مسئله فلسفی پیش میاد تا این پختگی ها حاصل بشه که شما الان میگید اصلا غیر از این نمیشه تصور کرد، این خودش جای مطالعه داره.
خب شما این اجمالا این هست افقش درسته، یعنی این اصلا غیر قابل تصوره، این که
به همین خاطر میگیم قطعا وجود اصیله و غیر از این نیست، امکانی غیر از این وجود نداره، هیچ کسی نمیتونه تصور غیر از این بکنه، و اگر کرده یا اشتباه کرده یا خوب تصور نکرده یا یه چیز دیگه داره میگه.
راجع کردیم بسیم باش مکنم از این تبایونه که به قول مشه قبول کنیم قادرتا هم باید قایل به اشتراک لفظی بشیم دیگه، نه؟ بعد شما اشتراک
ولی اونا قایل نیستن ها،
میشه دیگه
آخرش نداره، میگیم تنافی داره حرفاتون با هم.
خب آقا لازمه حرفشون همینه دیگه،
بگید من تو اصلا که اون حرفاتون جدیتره، اشتراک معنی جدیتره، اینا منصوب بشون، اینا رو خواهد کنیم.
این
چیزی غیر از وجود در واقع چیزی که غیر از وجود باعث وجود باعث تحول کسرت ارزی میشه. حالا با زنان هم یک تذکر میدم نگاه کنید، دوام من تصریح کردم که همه جور کسرت زیر سر وجوده، تصریح کردم که همه جور کسرت زیر سر وجوده،
ولی کثرت طولی زیر سر درجات مختلف وجوده. کثرت عرضی به خاطر نکته های دیگری در متن وجود بدون اختلاف درجه موجب بروز شکل مختلف میشه. ظرفیت های وجود داره، اشکال نداره، من توضیحی دارم ولی نیازی نیست. مثلا بحث اسماء الله باید مطرح بشه، ظرفیت های بنیاد وجود باید مطرح بشه، ظرفیت ها نیاز به بحث داره، نیازی نیست من بحث کنم. کتاب اوله نه امروز شروع نگردیم که بحرهای
وجودی مختلفت مثلا این موندی ها با اون موندی ها باید مثلا تجربیه که اینا تا مبناهاش توی مثلا چند سال چند ده سال اخیر مثلا بنیاده مثلا عوض شده بگیم نه یک چیزه شعوریه. مثلا ما تو احادیث مثلا بگیم یه نفسی، یه چوب نفسی، یه استعدادی پیدا میکنه که میتونه با پیامبر مثلا سرزداری کنه مثلا مشهور باشه این بحره وجودی چی به ما میشه؟ این نوع یافتن این بالاتره وقتی اون به فکر رسیده یه قوهی رو این چوبه که میتونه تو اعلای دین بره
اون خیلی عرفانی شده اون نگاه شما، ولی در صورت همه دانش ها این کمک رو به ما میدن. البته این نگاه نگاه فلسفیه، یعنی تبیین درجه های وجودی نگاه فلسفیه، ولی چه چیزایی کمک میکنه به این نگاه فلسفی ما تا ما متوجه بشیم؟ دانش ها این کمک رو میکنن، دانش های تجربی کمک میکنن، نه دانش های تجربی با موانی که الان داره، تجربه رو انجام میگیره، موانیش رو ما کار نداریم. اینا دانش ها کمک میکنه به ما، انسان شناسی کمک میکنه، مباحث متعددی از فلسفه کمک میکنه که ما اختلاف درجه رو میذاریم. شروع کنیم پس رو.